بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مرزی، جلسه 430، مورخ 2/3/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که صورت سوم این است که عامل عملی رو تبرعاً انجام میدهد، سپس عمل فاسد میشود. آیا این عامل ضامن است یا ضامن نیست؟ دو نظریه. نظریه اولین است که بگوییم عامل ضامن نیست به دو دلیل. دلیل اول تمسک به قاعده احسان است که بگوییم عامل متبرع محسن است. آیه کریمه میگوید و ما علی المحسنین من سبیل، که آیه کریمه به عموم نفی زمان از محسن نموده است. کما یظهر این معنا از برخی از مبانی محقق اصفهانی و حضرت امام هم در کتاب البیع به عنوان احتمال اخیر تقویت کردن که متبرع ضامن نیست به خاطر قاعده احسان. قول دوم که جمعی از علما از جمله حضرت امام در تحریر این قول رو انتخاب می کنن این است که می فرمایند عامل متبرع ضامن است. وجه زمان این است که بله دلیل دوم بعدن میگه، قاعده احسان رو تمومش کنیم بعدن به دلیل دوم میرسیم. وجه زمان این است که قاعده احسان رو در ما نحن فی جاری ندانی، عدم جریان قاعده احسان. ممکن از یکی از این دو جهت باشه، یکی از دو خصوصیتی که دیروز اشاره شد، یا گفته شود قاعده احسان مختص به دفع المضره هست، نه جلب المنفعه، چنانچه از وحید بهبهانی نقل شده. لذا اگر کسی خانه‌اش آتش گرفته، زید برای اطفاء حریق شیشه منزل او رو می شکنه، ضامن نیست، چون در حال دفع مضره عن الغیر است، محسن است. اما کسی که به دنبال جلب منفعت نسبت به غیر است، محسن بر او صدق نمی کن. در ما نحن فیه گفته بشود آقای زید که حیوان رو برای عمر ذبح کرده، در مثال دیروز کولر منزل او رو تعمیر میکنه تبرعا و مجانا برای جلب منفعت به اوست، میگه پول به کسی ندهد بالاخره منفعتی نصیبش بشه. چون در این موارد جلب منفعت است نه دفع ضرر، بگیم قاعده احسان جاری نیست. قاعده احسان که جاری نبود، قاعده اتلاف مخصص نداره. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، آقای متبرع ضامنه. این یه نگاه. یا بگوییم در رابطه با قاعده احسان که قاعده احسان آنجا موضوع پیدا می کند که در واقع مبدا در خارج محقق بشه، عمل مصداق احسان باشه خارجه. در ما نحن فیه عمل مصداق احسان نیست، چون مبدا محقق نشده، لذا قاعده احسان جاری نیست، عامل متبرع ضامن است. دقت کنید، دیروز از محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب و در کتاب الاجاره مطلبی نقل شد که ایشان این مبنای دوم که در قاعده احسان تحقق مبدا در خارج شرط است، این مبنا رو نقد کردن و توضیح دادن با یک نگاه فلسفی که در حسن و قبح عقلی که محط نزاع بین عدلیه و اشاعره، ملاک حسن حصول مبدا در خارج نیست، فعل که عنوان حسن داره و قصد حسن انجام بشه ولو مبدا در خارج تحقق پیدا نکنه، فعل حسنه. لذا مثال زدن، اگر کسی یتیم رو ضرب کنه به قصد ادب و تأدیب یتیم، این فعل حسنه ولو یتیم متأدب نشه، مبدا در خارج انجام نشد. لذا در ما نحن فیهم حسن فعل فاعل به قصد او هست، قصد کرده عنوان حسن رو، پس احسان بر فعلش صدق میکنه ولو مبدا در خارج محقق نشه. بلکه بعد فرمودن لا یعقل واقع خارجی ملاک برای مدح و ذم عقلا باشه، چون تعلق مدح و ذم به امر غیر اختیاری است. داره دیروز اشاره کرد برای تأدیب اینم محقق شده. خب در ما نحنفی هم محقق اصفهانی میگن همینه، مبدا محقق نشده ولی فعل محقق شده. فعلی که عنوان حسن داره محقق شده، آقا میخواسته کمک کنه به دیگری، فعل در خارج محقق شده. و چرا اونجا میگید اینجا نگید عنوان احسان محقق نیست، اینجا محقق. عرض میکنیم که کبرای کلی در بیان محقق اصفهانی بسیار متین و برهانی و مستدل و قابل مناقشه نیست، لکن تطبیق این کبرا بر ما نحن فی قابل قبول نیست. ما نحن فی مصداق اون کبرای کلی نمی باشد. توضیح مطلب این است که عملی رو که انسان انجام میدهد که عنوان حسن رو داره و قصد میکنه این عنوان رو، دو صورت داره. تارتن عمل صحیح و طبق اون عنوان حسن انجام میشه، معذالک به علت دیگری مبدع حاصل نمیشه، اثر حاصل نمیشه. اینجا کاملا با محقق اصفهانی هماهنگی که این عمل عنوان حسن و احسان رو داره در جای خودش و جای شکی نیست که حصول مبدأ در خارج که بستگی به یه عوامل دیگر داره، ربطی به عامل نداره، مغیر عنوان عمل عامل نمی باشه. مثلا قصد کرده است ضرب یتیم رو، این ضرب طبق اصول و قواعد تأدیب انجام شده است، ولی یتیم اونقدر از این کتکا خورده، پوستش کلوب شده که اثری نکرده. اینجا کلام محقق اصفهانی کاملا مورد پذیرش است. این که ضرب تأدیب ادب رو در یتیم به وجود بیاره بستگی به دو عامل داره، یکی ضرب تأدیب واقع بشه، یکی اقتضاء تأدیب و تأدب در یتیم باشه. اینجا ضرب تأدیب انجام شده با مقررات خودش، اگه تعدب یتیم حاصل نشده ربطی به این فاعل نداره، یتیم مقتضی تعدب نداشته، فعل این بنده خدا حسن است، جای شکی نیست. اما تارتن فعل حسنی که قصد انجامش و فاعل داشته به هر دلیلی فاعل نتوانسته آن فعل رو به کیفیت مطلوب انجام بده. دقت کنید، بس اینجاست. آیا این فعل که به کیفیت مطلوب انجام نشده لذا مبدع در خارج حاصل نشده، آیا بازم این فعل حسن است؟ مثال رو ببینید، همون مثال تأدیب، بعد مقایسه کنید مطلب دقیق روشن بشه. آقای زید میخواد یتیم رو ادب کنه با ضرب، ضرب لتأدیب فرض کنید با این مسئله حاصل میشه یکی پشت گردن یتیم بزنه. حالا عامل ان خطئن سیلی به صورت یتیم میزنه یا به چشم یتیم میزنه، جراحت در صورت یتیم پیدا میشه، بینیش خون میاد، دهانش خون میاد، چشمش مجروح میشه، پس اینجاست این فعل به قصد عنوان حسن و بگید احسان انجام شده، اما خطأً این فعل به کیفیت مطلوب انجام نشده. اینجا عقلا چی میگن؟ آیا میگوین این فعل حسن است؟ بازم مصداق احسان است؟ یا نه میگن این فعل حسن نیست ولو خطأً انجام شده؟ محل نزاع ما از صورت دوم است نه صورت اول. آقای زید به قصد احسان میخواد گوسفند عمر رو ذبح کنه، تارتن شرائط فعل حسن همه محقق است، محل اقتضا نداره. کارد و گرفت سر گوسفند و ببره، گوسفند بیچاره قبل از ذبح سکته کرد مثلا، حالا در مثال مناقشه نکنید، مرد. خب اینجا بله، اینجا بالاخره اون نسبت به فعلش مشکلی نداره، مبدا محقق نشده به جهت دیگه. اینجا نمیگن او آقا کار زشت انجام داده یا فعلش حسن نیست. اما اگر این آقا به قصد احسان میخواد حیوان رو ذبح کنه، دست پاچه شد، عجله کرد، اشتباه کرد، به جای کارد آهن کارد استیل برداشت ذبح کرد، آیا این فعل همه عنوان حسن برش باره یا نه؟ اقلا وقتی محاسبه میکنن میگن احسان به غیر بدین گونه است که کار حدید باشه، حیوان رو به قبله باشه، تسمیه بگوید و امثال اینها. یکی از این ارکان فعل حسن رو خود فاعل انجام نداده، حالا ولو خطأً، ولی بالاخره انجام نداده. آیا بر این فعل یعنی ذبح حیوان با کارد استیل عنوان احسان صدق میکنه؟ ابدا. کی گفته عنوان احسان صدق میکنه؟ فعلیه درست است تحقق مبدا در خارج، عنوان حسن فعل رو تغییر نمیده. اگه فعل به کیفیت درست انجام بشه مشکل از ناحیه دیگه باشه، اما اگر در فعل معنون به عنوان حسن مشکلی باشه و فعل معنون به عنوان حسن نباشه، برای فعل عنوان حسن صدق نمی کن. حالا اگه نکته ای دارید بفرم بله. اگه مبدا محقق نشد، فعلا طبق شرایط انجام شد، طرف میشه محسن. ما على المحسنین من سبیل. بسیار خوب. خب محقق اصفهانی همین رو تامین میده، میفرماید اگه مبدأ در خارج محقق بشه یا نشه احسان صدق میکنه. ما تفصیل دادیم، دقت کنید. خب طبق نگاه محقق اصفهانی بله، اگه عمل طبق ضوابط انجام شده، اما اگه عمل، بحث ما این عمل طبق ضوابط انجام نشده، آیا بر این عمل حسن صدق میکنه؟ عقلا میگن کار خوبی انجام دادن؟ نه نه نه، کار خوبه یا نه، اما کار بد است، اما این کار بد خطأً انجام شده، کار خوب نمیشه. آقا آمد کولر همسایش رو تعمیر کنه، درست؟ یک سیم رو اشتباهی، سیم مثبت و منفی نصب کرد، موتور سوخت. اوغلا نمیگن این فعل حسنه، میگن فعل بده، بهش من چرا یاد نگرفتی، چرا توجه نکردی، اما چون خطایی بوده عیبی نداره. یکی یکی بله. الان بحث میکنیم الان میرسیم، ما یه تفصیل دیگه میگیم الان، صبر کنیم، بحث متخصص و غیر متخصص از اون نگاه نکنید. فعلا بالاخره با این خطا عمل انجام شده، آیا عمل حسن است؟ محقق اصفهانی عمده نکتهشون این است، شما چیکار به اصول مبدأ در خارج دارید؟ چیکار دارید؟ کولر درست شده یا نه؟ ای آقا به قصد احسان آمده کاری کرده. ما میگیم این دو نگاه داره، تارتا فعل با قصد احسان با شرایط احسان بوده، عقلا میگن احسانه، اما تارتا قصد احسان بوده اما یکی از شرایط احسان نبوده. فعلی که مصداق احسان است اینه که طرف برود تبرعا با این شرایط کار رو انجام بدهد، به پشت گردن یتیم بزنه، یتیم متعدب نشود، میگن کار خوبی کرد، اما مشکل از یتیم بود متعدب نشد، اما همینجا ولو اشتباها میخواست پشت گردنش بزنه زد تو صورت یتیم، بازم اغلا میگن فعل حسنه. میگن نه، کار خوبی نیست، اما اشتباه کردی، این کار بد خطأً انجام شده، لذا اشکال نداره خطأً انجام دادی، اما کار بده. چرا کار بده؟ چون کار خوب ضرب یتیم بود به پشت گردنه، شما ضرب یتیم به صورتش انجام دادی، این عمل حسن نیست، ولی خب عقاب نداری به خاطر این عمل چون خطأً انجام شده.
اگر بگیم
صد درصد عمل حاصل در خارج ولی اگر عمل در خارج صرف قصد باشه، باید به قصد ثواب ببریم، ثواب عمل رو. کسی قصد نماز شب کنه، نماز شب نخونه، باید ثواب ببره همون ثواب خوندن نماز شب رو. اشتباه کرد، باریکلا، پس عمل درست انجام نشد. آفرین، عمل درست انجام نشد، یعنی مصداق احسان نیست. مصداق احسان اینه که عمل با شرایط به قصد احسان باشه. این نکته. حالا الان دقت کنید، حال که این نکته مورد توجه قرار گرفت، عرض میکنیم در ما نحن فی، نه به نظر ما اطلاق فتوای حضرت امام و نه مبنای محقق اصفهانی علل اطلاق مورد پذیرش نیست. ابتدا یک قید در عمل تبرعی ذکرش لازمه، و اون قید این است که در عمل تبرعی آنگاه عمل مصداق احسان است که از سوی کسی صادر بشه که در اون عمل تخصص داشته باشه، این قید اول. و الا اگر شخصی در عملی متخصص نباشه متصدی اون عمل بشه ولو تبرعن عقلن و عقلائین و شرعن، مصداق احسان نیست، هم عقل او رو مذمت میکنه، متصدی عملی شدی که اهلیت نداری ولو مجانا، هم عقلا او رو مذمت میکنه، هم مورد مذمت شارع. لذا نکته و قید اولین است که عامل تبرعی باید در انجام اون عمل متخصص باشه. بس این نیست. خب حالا قصاب آوردن عبارت های دیگه حضرت امام و دیگران رو ببینید. لو عمل عاملون تبرعن هست، خیلی جا هست. حالا یک عبارت های دیگر هم ببینید هست یا نه. افرز اشکال رو از امام مندفع کنید، از سایر آقایون که میگن کل عامل عمل تبرعن نیست، افرز این که قرینه لبیه است، بگید نه اصلا واقعا همینجور. خیلی خب ما توضیحش میدیم، میگیم این نکته باید رعایت بشه. اون که در بین ما فرهنگ شده، میبینه ماشین یک کسی کنار خیابونه، میگه بده منم یه دستی بزنم. بی خود دستی بزنی اگه متخصص نیستی. به بالاترش برید، فرهنگی کشور یک آدمی به دست میگیره که مهندسی دانشگاه سنتی شریف داره یا دانشگاه دیگر رو داره، یک آیه و روایت هم بلد نیست، طراحی فرهنگی میکنه برای یک کشور با میلیاردها تومان، آفت شمون میشه که امروز شده. کسی که متصدی عملی بشه متخصص نیست. ای آقا حقوقم از دولت نگیره، نماز شبم بخونه، پیشانیشم مهر از کنم اثر مهر باشه، اینا با هم نباید خلط بشه. بالاخره باید متخصص باشه. بسیار خوب، شما میگید نظر آقایون اینه کل عاملن، یعنی کل عاملن متخصصین. ما این رو توضیح دادیم. نتیجه این که قید اولین است که صدق احسان در صورتی است که عامل تخصص اون عمل رو داشته باشه، و الا اگر متصدی عملی بشود که تخصص در اون عمل رو نداشته باشه و خطایی انجام بده محل عمل فاسد بشه، قطعا ضامنه. به خاطر این که محسن بر این فرد صدق نمی کنه. اما اگر متخصص است و با تخصص متصدی عمل شده، اینجا توضیحی داریم که حالا فردا ذکر میکنیم، اشاره کنید اون دلیل. حالا بالاخره دیگه اینا قیودش خودتون، متخصص تارتن در تئوری متخصصه، در عمل متخصص نیست، بازو صدق تخصص برش نمیکنه. کسی که تخصص در جراحی عمومی هم گرفته اما دست به جراحی نزده، اینو نمیشه گفت متخصصه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.